بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در این مورد بود که آیا استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایز هست یا جایز نیست. گفتیم در مسئله دو نظریه است. نظریه اول نظریه مشهور. مشهور می‌فرمایند که استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایز. دلیل مشهور هم این شد: ان المقتضی موجود و المانع مفقود. مقتضی موجود، مانع مفقود. نظریه دوم نظریه جماعتی از علما مثل صاحب فصول و میرزای قمی. این جماعت می‌فرمایند که استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایز نیست. این جماعت سه تا دلیل دارند. دلیل اول از طرف صاحب فصول، اگر یادتون باشه. دلیل اول صاحب فصول این بود، میگفتن که شرط استصحاب وحدت موضوعه. وحدت موضوع در این استصحاب منتفیه، پس شرط استصحاب در این استصحاب منتفیه. شرط، شرط میفرمایید، شرط یعنی مقتضی موجود، یقین سابق هست، شک لاحق هم هست. شرط میفرمایید، شرط یعنی یقین سابق نداریم. خب نداشته باشه. شما میگید شرط، و میگید شرط یعنی چی؟ یعنی مقتضی هست. شرط جزء وجودش میشه زمینه ساز برای تأثیر مقتضی، عدمش میشه عدم المانع. مرحوم شیخ از این دلیل سه تا جواب میدن. جواب اول گفتیم تمام شد، جواب دوم هم گفتیم تمام شد، جواب سوم اول درس امروزه. یکم باید حواسی رو فقط جمع باشه، هم مطلب دقیقه هم عبارت ها دقیقه. جواب سوم، جواب سوم یه صغرا هست، یه کبرا، یه نتیجه. بریم سراغ صغرا. صغرا اینه: احکامی که در شرایع سابقه بوده حکم مجعول الهی است. این صغرا. حفظ شدید رفقا؟ احکامی که در شرایع سابقه بوده حکم مجعول الهی است. این صغرا. میخواد یکم توضیح بدم؟ یکم توضیح بدم. در دین حضرت موسی علیه السلام و در دین حضرت عیسی علیه السلام نکاح با محارم حرام بود. این حرمت نکاح با محارم از احکام خداونده. از احکامی که در شرایع سابقه بوده حکم کیه؟ حکم جعل شده خداست، حکم خداست. بله، احکام دین موسی علیه السلام احکام خداست، احکام دین عیسی علیه السلام حکم خداست. این صغرا. احکامی که در شرایع سابقه بوده حکم مجعول الهی است، یعنی حکمی است که جعل شده از طرف خداوند. این صغرا. کسی که توی بحث نداره که. کبرا، و حکم مجعول الهی، مجعولا نه مجهول، و حکم مجعول الهی به نحو قضیه حقیقیه است. اینم کبرا. یعنی چی؟ احکامی که خداوند جعل میکنه احکامی که خداوند قرار میده چجوری قرار میده، به نحو قضیه چی؟ حقیقیه. اینو یکم باید توضیح بدم. پس رفقا کبرا اینو گرفتید که احکام خداوند به نحو قضیه حقیقیه است. یکمی کبرا رو توضیح بدم. قضیه حقیقیه به اون قضیه ای میگن که حکمی که در این قضیه به کار رفته هم شامل افراد موجوده میشه به قول آقای حکیم، هم شامل افراد مقدره میشه. قضیه حقیقیه به اون قضیه ای میگن که حکمی که در این قضیه به کار رفته هم شامل افراد موجوده میشه و هم شامل افراد چی؟ مقدره. مقدره یعنی چی؟ یعنی افرادی که موجود نبودن بعدن موجود میشن. هر قضیهی که ایجور بود چی جور بود؟ که حکمی که در این قضیه به کار رفته بود هم شامل افراد موجوده بود هم شامل افراد مقدره بود، بهش میگن قضیه چی؟ حقیقیه. یه دو سه تا مثال بزنم برای قضیه حقیقیه. یه نفر میاد به شما میگه که الانسان حیوان و ناطق، انسان حیوان ناطق. رفقا این الانسان و حیوان و ناطق هم شامل اون انسانی میشه که موجود بوده در حین گفتن این کلام، یعنی انسانهای موجود حیوان ناطقن، هم شامل اون انسانهایی میشه که موجود نبوده ولی بعدن موجود میشه. انسان هر زمانی که موجود بشه بفرمایید حیوان چیه؟ ناطق. به این الانسان و حیوان و ناطق میگن قضیه حقیقیه. همین الان ساعت 9:10 من به شما میام میگم که الانسان حیوان و ناطق، این الانسان حیوان و ناطق هم شامل انسانایی میشه که الان موجودند تو زمان من موجودند، هم شامل انسانهایی میشه که الان موجود نیستن بعدن موجود میشن. یعنی حیوان بودن هم برای انسانهای موجوده هم برای انسانهای مقدره. رو بخوام مقدره یعنی انسانی که فرض وجودشون میشه در حال حاضر موجود نیست. به این الانسان و حیوان و ناطق میگن قضیه حقیقیه در مقابل قضیه خارجیه و در مقابل قضیه ذهنیه. یه مثال دیگه بزنم، این مثال از ناینیه. البالغ العاقل المستطیع یجب علیه الحج. فرض کنید خداوند دقیقاً 1400 سال پیش فرمود البالغ العاقل المستطیع یجب علیه الحج. این البالغ العاقل المستطیع یجب علیه الحج قضیه حقیقیه هست. قضیه حقیقیه هست یعنی چی؟ یعنی این حکمی که در این قضیه به کار رفته که وجوب حجه هم شامل اون افرادی میشه که در اون زمان، کدوم زمان؟ زمانی که خدا فرمود البالغ العاقل المستطیع یجب علیه الحج، این وجوب حج هم شامل اون افرادی میشه که اون زمان موجود بودن و بالغ عاقل مستطیع بودن، هم شامل اون بالغهای عاقلهای مستطیع میشه که اون زمان نبودن بعدن بفرمایید موجود میشن. به این میگن قضیه حقیقیه. یعنی روی سخنش فقط با افراد موجوده نیست. این دو مثال. مثال سوم، المکلف و یحرم علیه نکاح و محارمه. مکلف نکاح با محارم براش حرامه. به این میگن قضیه حقیقیه. چرا میگن قضیه حقیقیه؟ چون حکمی که در این قضیه به کار رفته، حکم رفقا چی بود؟ حرمت نکاح با محارم، هم شامل اون مکلفی میشه که در حین گفتن این کلام بوده، هم شامل مکلفهایی میشه که در حین گفتن این کلام بفرمایید نبوده بعدن شدن مکلف، بعدن موجود شدن و شدن چی؟ مکلف. خیلی سرتونو به درد آوردم نه؟ قضیه حقیقیه به اون قضیه ای میگن که حکمی که در اون قضیه به کار رفته هم شامل افراد موجود میشه هم شامل افراد مقدره. عبارت آقای حکیم، افراد مقدر یعنی چی؟ یعنی افرادی که موجود نیستن، فرض وجودشون در آینده میشه. صغرا و کبرا رو بچسبونن به هم. صغرا، احکامی که در شرایع سابقه بوده حکم مجعول الهی است، یعنی حکم خداست. کبرا و حکم مجعول الهی، بفرمایید اگه تو ذهنتون مونده، به نحو قضیه حقیقیه است نتیجه. پس احکامی که در شرایع سابقه بوده به نحو قضیه حقیقیه است. تا اینجا با من اومدید؟ خب، یعنی در دین حضرت موسی علیه السلام که خداوند فرموده المکلف و یحرم علیه نکاح و محارمه، این میشه به نحو قضیه چی رو فقا؟ حقیقه. تا اینجا با من اومدید؟ حالا یه نفر که اهل شریعت بعدیه، میخوام خوب حواستون اینجا باشه، یه نفر که اهل شریعت بعدیه میاد این حرمت نکاح رو استصحاب میکنه، این حرمت نکاحی که استصحاب میکنه مال خودشه یا مال یک موضوع دیگه است که داره استصحاب میکنه؟ مال خودشه. چرا مال خودشه؟ چون اون قضیه قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقی هم شامل افراد موجوده میشد، یعنی افرادی که در دین حضرت موسی بودند، و هم شامل افراد مقدره میشد. اگر گفتید افراد مقدره کیا هستن؟ ماها، یعنی اهل شریعت بعدی. اهل شریعت بعدی میشن افراد چی؟ مقدره. آقای صاحب فصول، اگر کسانی که اهل شریعت اسلام هستند میان حرمت نکاح با محارم که در دین حضرت موسی بود را استصحاب میکنن، این حکم در حقیقت حکم خودشونه که دارن استصحاب میکنن. میگن ما قبلا این حکم را داشتیم، شک میکنیم که الان اون حکم باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنیم. این حکم مال موضوع دیگه نیست که شما یه صاحب فصول بیاید بگید موضوع بفرمایید عوض شد، شد دوتا. ارزم رسیدی چی شد؟ آقا فرض اینه که ما شک داریم، نه چه کار کنیم؟ آقا شک میگه البالغ العاقل یجب علیه المکلف. ما احتمال دخالت بعضی از اوصاف میدیم، احتمال بینیم بابا این مکلف جزء امت موسی بودن دخیل در موضوع، احتمال میدیم یا نمیدیم؟ تمام شد. خیلی قشنگ فرمود، یک بار دیگه باید عرض کنم اینو چی میفرمایید؟ البته اینو به سختی از عبارت مرحوم شیخ در میاد، ولی مرحوم شیخ این گفته و غیر از این نگفت. احکامی که در شرایع سابقه بوده حکم خداست و حکم خدا به نحو قضیه حقیقیه است. یعنی اگر منی که اهل دین اسلام هستم میخوام استصحاب و حکم کنم، استصحاب و حکم خودم کردم، نه استصحاب و حکم یک موضوع دیگه. منتها من در دین حضرت موسی جز افراد موجوده نبودم، جز افراد چی بودم؟ مقدره. صاحب فصول میگه موضوع عوض شد. چرا موضوع عوض شد؟ موضوع اون حکم رفقا کی بود؟ اهل اون شریعت. شما کی هستید؟ اهل این شریعت. این شد دوتا موضوع. مرحوم شیخ میگه یه موضوع، دوتا موضوع نیست. المکلف و الموجود و المقدر. عرضم رسیدی چی شد؟ اما این که به نحو قضیه حقیقیه است با این وجود ما استصحاب میکنیم، چون احتمال دخالت بعضی از اوصاف میدیم، میگیم حرمت نکاح با محارم برای مکلف در زمان حضرت موسی ثابت بود، ولی احتمال میدیم که بعضی از اوصاف دخیل باشه در مکلف. کدوم اوصاف؟ مکلف جزء امت موسی بودن به قول مرحوم تبریزی. چون احتمال میدین شک میکنی، استصحاب میکنی، این بهش میگن جواب حلی. به عبارت دیگه اگر احکام شرعی از نوع قضایای خارجیه باشه، کلام صاحب فصول درسته، چون موضوع عوض میشه، ما حق استصحاب نداریم. قضیه خارجیه که شد، احکام که در دین حضرت موسی فقط شامل کی میشه؟ بفرمایید افراد موجوده. ولی فرض اینه که قضیه به نحو قضیه خارجیه نیست. خیلی جواب مهمه. ما یقین نداریم. قبلا بحثش گذشت، 10 دقیقه دیگه هم شروع میکنیم. بالاخره ما شک داریم که احکامش شرایع دیگه در زمان ما هست یا نیست. این میشه شک در مقتضی. منشه شک اینه که ما شک میکنیم که آیا دین حضرت موسی تا آمدن پیامبر بعدیه یا قابلیت بقا داره تا حتی بعد از پیامبر بعدی. میشه شک در مقتضی. یعنی میخواید بگید ناسخه؟ شما هر چی بفرمایید مانع از استصحاب احکام شرایع سابقه نیست. یه مثال برای من بزنید که نه قضیه حقیقیه نیست. خب ما در اینجا شکی نداریم دیگه. بحث ما در چیه؟ خب مقتص به شما شکی نداریم دیگه. ما که میگه قضیه حقیقت، یعنی شما هر جا در هر حکمی شک کردیم و قضیه حقیقی نیست. توجه نکردید. آقا سوال کردن، جواب دادن. چون احتمال چی میدیم؟ بعضی از اوصاف، احتمال دخالت بعضی از اوصاف. این ما نگفتیم، مرحوم شیخ فرمود خودش عرض کردیم که خب تمام شد، این جواب حلی. بریم سراغ دوتا معید که بله احتمال چی؟ دیروز عرض کردیم جواب اینها رو، باید دقت کنیم. عرض کردیم موقعی که ما میگه احکام شرایع سابقه با چی؟ با توجه به آیات خودمون و روایات خودمون، یعنی نظر به کتب اینها نمی کنیم. کتب اینها چی شده؟ قطعا تحریف شده. بله، دو نظری است در مسئله. صاحب اصول فکر کرده خارجیه است، ما میگیم حقیقی است. خیلی مطلب شفاف بود، یعنی خیلی مرحوم شیخ قشنگ فرمود. صاحب فصول میگه احکامی که در شرایع سابقه بوده به نحو قضیه خارجی است، شامل افراد موجوده میشه، شامل افراد دیگه، افراد این اهل شرایع بعدی نمیشه. پس موضوع عوض شد، حق استصحاب نداره. شیخ میگه قضیه حقیقی است. یعنی ما هم که استصحاب احکامی میکنیم که در دین حضرت موسی بوده، استصحاب احکام خودمون میکنیم، چون شک داریم. چرا شک داریم؟ چون احتمال دخالت بعضی اوصاف میدیم. تمام شد. بریم سراغ دوتا معیدی که صاحب فصول ذکر کرده بود. دوتا معید یادتونه؟ معید اول چی بود؟ سرایت دادن حکم حاضرین به غائبین. پیامبر اکرم 1400 سال پیش در یک جلسه نشسته بودن، رو کردن به اصحابی که تو همون جلسه بودند، فرمودن که تیمم اندل استرار واجبه. این حکم شامل حاضرین میشه. صاحب فصول اگر یادتون باشه دیروز گفت که ببین علما میان این حکم حاضرین را سرایت میدن به حکم غائبین، حکم حاضرین را سرایت میدن به غائبین، نه با استصحاب. با چی میان سرایت میدن؟ با ادله اشتراک احکام. معلوم میشه استصحاب وحدت موضوع درش لازمه، اینجا هم وحدت موضوع نیست. یادتونه مرحوم شیخ میگه بابا این چرتیه که دارید میفرمایید؟ اگر علما میان حکم حاضرین در مجلس را سرایت میدن به غائبین به وسیله ادله اشتراک احکام، نبا استصحاب، به خاطر اینه که اصلا اینجا جای استصحاب نیست. نه به خاطر اینه که جای استصحاب است ولی موضوع شده دوتا، از استصحاب استفاده نمی کنن. عرضم رسیدی چی شد اسکلته؟ مرحوم شیخ میفرماد که آقای صاحب فصول اگر میبینید علما میان حکم حاضرین در مجلس را سرایت میدن به غائبین به وسیله ادله اشتراک احکام و از استصحاب استفاده نمی کنن، این به خاطر این نیست که موضوع عوض شده، موضوع شده دوتا،
این به خاطر اینه که اصلا اینجا مجرای استصحاب نیست. رفقا چرا اینجا مجرای استصحاب نیست؟ قبلا براتون گفتم به خاطر که در استصحاب زمان متیقن با زمان مشکوک باید دو تا باشه. دو ساعت پیش من یقین دارم طهارت داشتم، الان شک دارم که طهارت دارم یا ندارم. زمان متیقن رفقا کیه؟ دو ساعت پیش. زمان مشکوک کیه؟ الان. این حاضرین در مجلس با غائبین از مجلس تعدد زمانی ندارن که. هر دو رفقا در چند زمان واقع شدن؟ بفرمایید. یک زمان. اختلاف اینه، اختلاف زمانی نیست، اختلاف حضور و غیبتیه. یکیش حاضر، یکیش غیبت. غیبت داره. میرسه دو. این مؤید اول. پس مؤید اولی که صاحب فصول ذکر کرده بود چی بود؟ گفت که ببین علما میان حکمه، بفرمایید که من بفهمم. حکم حاضرین در مجلس را سرایت میدن به غائبین از مجلس. با چی سرایت میدن؟ با ادله اشتراک احکام. و با چی سرایت نمیدن؟ با استصحاب. این نشونه اینه که اینجا موضوع عوض شده. مرحوم شیخ میفهمن که بابا اگر علمای اصول میدن سراغ ادله اشتراک احکام نه استصحاب، این به خاطر عوض شدن موضوع نیست، موضوع یکیه. این به خاطر این که اصلا اینجا مجرای استصحاب نیست. چرا مجرای استصحاب نیست؟ چون شرط استصحاب اینه که زمان متیقن و زمان مشکوک، بفرمایید، قبلا گفتم مختلف باشه. دو ساعت پیش طهارت یقینی بود، الان طهارت مشکوکه. و الان این حاضرین و غائبین اختلاف زمانی ندارن، هر دو در یه زمان واقع شدن. اختلاف حاضرین و غائبین رفقا در چیه؟ حاضر بودن و بفرمایید غائب بودن. بعد مرحوم شیخ میفهمد که لعله سهو من قلمه، این مؤید احتمالا از قلم شیخ، از قلم صاحبزو در رفته. این مؤید اول. بریم سراغ مؤید دوم. مؤید دوم رفقا چی بود؟ سرایت دادن حکم موجودین به معدومین. صاحب فصول گفت که ببین علما موقعی که میان حکم موجودین را به معدومین سرایت بدن از استصحاب استفاده نمی کنن، از ادله اشتراک احکام استفاده می کنن. مرحوم شیخ می فرماید که چه اشکال داره از استصحاب استفاده کنن؟ اینجا علما می تونن از استصحاب استفاده کنن، از دو تا استصحاب، یه استصحاب بدون زمینه، یه استصحاب با زمینه. از یکی از دو تا استصحاب می تونن استفاده کنن. استصحاب اول استصحاب بدون زمینه. رفقا استصحاب بدون زمینه میدونید یعنی چی؟ یعنی معدومین، مثل ماها که در زمان رسول اکرم معدوم بودیم. ماها میتونی استصحاب بکنی، استصحاب احکامی که در زمان رسول اکرم برای موجودین بوده استصحاب کنی برای خودمون، با همون بیانی که عرض کردیم. چون احکامی که رسول خدا فرموده به نحو قضیه چی بوده؟ بفرمایید حقیقیه. این بشین استصحاب بدون زمینه، چه اشکال داره علما بیان از استصحاب استفاده کنن؟ یعنی معدومین بیان استصحاب بکنن احکامی که برای موجودین ثابت شده بود بدون زمینه. دو، استصحاب زمینه ای، از استصحاب زمینه ای استفاده کنن. رفقا استصحاب زمینه ای یعنی چی؟ یکم مهمه اینجا. 1400 سال پیش پیامبر اکرم برای موجودین فرمود که تیمم اندل استرار واجبه. دیگه تو 1300 سال پیش، یعنی 100 سال بعد، 100 سال بعد بالاخره یه نفر حداقل از اون 100 سال قبلی باقی مانده، ارزم میرسی که میشه مدرک هم قرن اول هم قرن بعدی. این مدرکه که راحت استصحاب میکنه، مشکل نداره که. مشکل داره رفقا یا نداره؟ کسی که 1300 سال پیش بوده و همین آقا تو 1400 سال پیشم بوده، تو 1300 سال پیش استصحاب میکنه، درسته؟ استصحاب میکنه، یه حکم 1400 سال پیش برای من ثابت. وقتی یه چیزی زمینه میکنه، این حکم رو سرایت میدیم به تمام افرادی که تو 1300 سال پیش موجود بودن. اگر گفتی چی زمینه میکنی؟ ادله اشتراک احکام. عرضم رسیدی؟ حالا همجور بیه پیش. این کسی که 1300 سال پیش بوده، خواه حداقل یه دونش تو 1200 سال پیش هم بوده. این آقا چه کار میکنه؟
استصاب میکنه،
یه چیز زمیمش میکنه، میگین تمام افرادی که 1200 سال پیش بودن احکام مشترکن. چی زمیمه میکنیم؟
ادله اشتراک احکام، تمام افرادی که در یک زمان هستند در احکام اون دین شریک، همجور پیش بیای.
معید دوم صاحب فصول چی بود؟ نمیدونم چرا نمیگید. صاحب فصول گفت که ببین، علما میان حکم موجودین را سرایت میدن به معدومین. با چی سرایت میدن؟ با ادله اشتراک، با استصحاب سرایت نمیدن. این دلیل بر اینه که موضوع شده دوتا، تو سراغ استصحاب نمیرن. شیخ میفرماد که چه اشکال داره همینجا هم از استصحاب استفاده کنن. چه نوع استصحابی رو فقا؟ استصحاب بدون زمیمه یا استصحاب با زمیمه. استصحاب بدون زمیمه با اون توضیحات که عرض کردن قضیه رو بیرون به نحو قضیه چی؟ حقیقی. استصحاب با زمیمه چجوری؟ بریم سراغ مدرک و زمانین، کسی که دو زمان را درک کرده، ای که راحت حق استصحاب داره نسبت به بقیه. مینو سراغ زمیمه. زمیمه چی بود؟ ادله اشتراک احکام. دلیل اول به لطف خدا تمام شد، دلیل دوم عین آب خوردنه. بریم سراغ عبارت، عبارت هم مهمه. مدرک و نظیر، اون شبیه مدرک و شریعت. مدرک و زمانی در مثال ما عبارت خیلی مهمه. نمیدونم به عمق مطلب رسیدید یا نه. من نمیدونم چرا امروز خیلی حالم خوب نیست. با اینکه حالم خوب نیست یک بار دیگه بگم، جواب حلی مرحوم شیخ از صاحب اصول چی شد؟ خیلی روح مطلب رو بگیرید. میگه احکامی که در ادیان سابقه بوده حکم خداست، حکم خدا قضیه حقیقیت. پس احکامی که در ادیان سابقه بوده حکم قضیه حقیقیه است. پس منی که اهل شریعت اسلام هستم، موقعی که احکام شرایع سابقه را استصحاب میکنم، حکم موضوع دیگر را استصحاب نمیکنم، حکم خودم را استصحاب میکنم. چون شک دارم که این حکمی که برای من ثابت بود الان برای من ثابت است یا ثابت نیست، استصحاب میکنم. عبارت خیلی دقیق و حلوه خیلی عبارت مهمه ها. این دو سه خط که رد بشیم دیگه ساده میشه. ضمیر حلوه رو بزنید به کلام صاحب فصول، و حل کلام صاحب فصول یعنی میشه جواب چی رو فقا؟ حلی. و حلوه، و حل کلام صاحب فصول یعنی جواب حلی از کلام صاحب فصول، ان المستصحب هو الحکم الکلی نقطه. منی که اهل شریعت اسلام هستم میخوام استصحاب بکنم. چی را؟ اون حکمی که در دین حضرت موسی بوده. حکمی که در دین حضرت موسی بوده چی؟ حرمت نکاح با محارم. پس مستصحب میشه حرمت نکاح با محارم. به تحقیق مستصحب یعنی اون چیزی که من استصحاب میکنم. من کی هستم؟ اهل شریعت اسلام. این دو سخط دقیقه. منم که وسواسم، دو ضربه در دو میشه چی؟ چهار. این باعث میشه وسواسی من بیشتر بشه. چون اینجا آقای خویی توضیحاتی داده که به عقیده ما درست نیست، لذا این حال میرسید تا بگم ان المستصحب به تحقیق مستصحب هو الحکم الکلی. مستصحب حکم کلیست. بالای الحکم الکلی بنویسی از ما مثالا حرمت نکاح با محارم. این حکم کلی هست یعنی چی؟ حرمت نکاح با محارم حکم کلی هست یعنی چی؟ یعنی قضیه حقیقیه است. حرمت نکاح با محارم رفته روی مکلف، اعم از مکلف موجود یا مکلف مقدر. مکلف موجود کیا هستن؟ کسانی که در دین حضرت موسی تشریف داشتن. مکلف مقدره کی هستن؟ ماها که اون زمان موجود نبودیم. هو الحکم الکلی، مستصحب حکم کلی. ولی الحکم الکلی باید خط بکشی بنویسید حرمت نکاح با مهار. اثابت للجماعته، حکم کلی که این صفت دارد ثابت است برای جماعت. بالای جماعت خط بکشید، بنویسید موضوع، موضوع خط فاصله، مکلفین در زمان موسی. میخوام بگم این جماعت موضوعه. وقت این جماعت کیه هستن؟ بفرمایید. مکلفین در زمان موسی، مکلفین در زمان موسی. متا این مکلفین هم شامل مکلفین در زمان موسی میشه، هم شامل کسانی که اون زمان نبودن بعدن مکلف میشن، یعنی شامل ماها هم همون زمان میشده. حکم کلی که ثابت بود است برای جماعت، بالای جماعت نوشید موضوع خط فاصله، کاملا مشخص کردن که این جماعت که موضوع کیه، مکلفین در زمان حضرت موسی. علا وجه لا مدخل لاشخاصهم فیه، ای بالای وجه لا مدخل لاشخاصهم فیه خط بکشید. حرمت نکاح با محارم برای مکلفین ثابت بوده است به نحو قضیه چی رفقا؟ حقیقیه یا خارجیه؟ حالا میگیم اگر به نحو قضیه خارجیه باشه ما حق استصحاب نداریم چون موضوع عوض شد، ولی اگر به نحو قضیه حقیقیه باشه حق استصحاب داریم. رفقا بالای وجه لا مدخل لاشخاص فیه خط بکشید، بنویسید به صورت قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه مرحوم آخوند فرموده، افراد موجود و مقدر آقای حکیم فرموده. خب بالای وجه چی نوشتید؟ به صورت قضیه حقیقیه. از دوره ترجمه میکنه، مستصحب حکم کلیست حرمت نکاح با محارم، که این حرمت نکاح با محارم ثابت بوده از برای مکلفین در زمان موسی. چجوری ثابت بوده؟ ایجوری علا وجه، به صورتی که این علا وجه مطلق است به ثابت، ثابت بوده است به صورتی که نبوده است دخالتی برای افراد این جماعت فیه. فیره بزنید حکم کلی. رفقا اگر دخالت بوده میشه قضیه چی؟ خارجیه. حالا که میگیم دخالت نبوده میشه قضیه چی؟ حقیقی. علا وجه لا مدخل لاشخاص این فیه ثابت بوده است، این علا وجه مطلق است به ثابت، ثابت بوده است به صورتی که نیست دخالتی برای اشخاص اون جماعت فیه در اون حکم کلی. تمام شد. از این از علت است برای لا مدخله. چرا اشخاص اون جماعت دخالتی در این حکم ندارن؟ از یک کلمه داشته باش، ای خط چی میخواد بگه؟ از میخواد بگه اگر اشخاص اون جماعت دخالت داشته باشن ما تو مدرک و شریعت این دچار مشکل میشیم. یه خط اینو میخواد بگه، اگر افراد و اشخاص اون جماعت دخالت داشته باشن ما تو مدرک و شریعت این دچار مشکل میشیم. چجور؟ آقای زید، خیلی دقت کنید، آقای زید هم شریعت حضرت موسی رو درک کرده هم شریعت پیامبر خاتم را درک کرده، درسته؟ این آقای زید موقعی که در شریعت حضرت موسی بود اگر بگیم این آقای زید دخالت داره، یعنی حکم رفته روی خود همین آقا. حالا همین آقای زید که در دین حضرت پیامبر خاتم هم هست، این معنیش اینه که در زمان دین اسلام بفرمایید حکم چی را داشته باشه؟ حکم شریعت سابقه را داشته باشه، چون دخالت داره دیگه. و این خلاف ضرورته که در یک زمان پای دو تا دین در میون باشه. عرضم رسیدی چی شد؟ رفقا اگر اشخاص اون جماعت مثل زید، که زید از اشخاص اون جماعت، کدوم جماعت؟ جماعت دین موسی. اگر اشخاص جماعت دخالت داشته باشن در حکم، یعنی حکم رفته باشه روی خصوص اینها، حالا این آقای زید هم درک دین حضرت موسی کرده هم دین حضرت پیامبر کرده، پیامبر خاتم. این لازمش میدونید چیه؟ لازمش اینه که این زیدی که در دین بعدیه حکم چی رو داشته باشه؟ احکامش احکام کدوم دین باشه؟ احکام شریعت سابقه. و این خلاف ضرورت. چرا خلاف ضرورته؟ به خاطر اینکه در یک زمان پای دو دین در میان نیست. معنی نداره زیدی که در دین پیامبر خاتم هست احکامش احکامه، بفرمایید شریعت سابقه باشه. عرضم رسیدی چی شد؟ یه بار دیگه براتون بگم اجازه. این از میخواد علت بیاره برای چی؟ بفرمایید. اشخاص دخالت ندارن در احکام، چون اگر اشخاص دخالت داشته باشن در احکام، ما تو چی دوچار مشکل میشیم؟ مدرک و شریعتین دوچار مشکل میشیم. چجوری دوچار مشکل میشیم؟ زید دین حضرت موسی رو درک کرده و این زید خصوصیت داره. اگر خصوصیت داره، این احکام دین موسی فقط براش ثابته. حالا همین زید دین حضرت پیامبر خاتم هم درک کرده. اگر زید خصوصیت داشته باشه، لازمش اینه که این زید در دین حضرت پیامبر احکام کدوم دین را داشته باشه؟ چون خصوصیت داره دیگه، احکام شریعت سابقه را داشته باشه و این خلاف ضرورته. شخص نمیتونه توی یه دینی باشه در این حال احکام این دینه را نداشته باشه، احکام شریعت سابقه را داشته باشه. عالم بودن یا جاهل، حجت برشون تمامه، حتما جاهل بودن. از کدوم غایبی؟ فرق نداره، مطلقه. بحث ما در احکام شرعی چی است؟ سابقه است. آقا گرفتید مطلب رو یا نه؟ از علت است برای لا مدخل. اشخاص خصوصیت ندارن، چون اگر اشخاص دخالت داشته باشن در حکم موضوعیت داشته باشن، ما تو چی دوچار مشکل میشیم؟ مدرک و شریعت. از این از علت است برای لامدخله. از لو فرز وجود الله قین فی السابق اما هم الحکم قطعا. خیلی رمزی فرمود، به دلیل اینکه اگر فرض بشود وجود لاحقین، لاحقین یعنی کیا؟ کسانی که در دین بعدی هستند. فرض بشود که وجود داشتند لاحقین در سابق، این اشاره داره به مدرک و شریعتینا. اگر فرض بشود که وجود داشتند این لاحقین در سابق، شامل می شده از این لاحقین را حکم، ولی حکم نیست، یعنی حکم دین سابق، شامل می شده از این لاحقین را حکم دین سابق قطعاً. حالا که این کسی که در این دین هست در دین قبلی هم بوده، حکم دین قبلی قطعا شاملش می شده. اگر بگیم این آقا خصوصیت داره، این لازمش اینه که این آقایی که در این دین احکام کدوم دین را داشته باشه؟ شریعت سابقه، و این خلاف ضرورت. از لو فرض وجود اللاحقین، این اشاره به مدرک و شریعت این داره. بنویسیدا از لو فرض وجود الله قینه فی السابق اما هم الحکم قطعا. اینجا آقای خویی برای این از یه توضیح دادن که به عقیده ما باطله. این توضیح که ما عرض کردیم درسته. از لو فرض وجود الله قینه فی السابق اما هم الحکم قطعا. مطلب تمام شد. غایت الامر، غایت الامر چی؟ این دو خط دیگه حالا رد بشن دیگه ساده میشه. احکامی که در دین حضرت موسی بوده برای مکلفین بوده، ولی ما احتمال می‌دهیم که بعضی از اوصاف در این مکلفین دخالت داشتن. کدام اوصاف؟ مرحوم تبریزی می‌فرمایند مثل امت موسی بودن، احکام ثابت بوده است برای مکلفین، مکلفینی که از امت موسی هستند. احتمال می‌دهیم که امت موسی بودن دخیل باشه در موضوع. موضوع رو فقط کی بود؟ مکلفین. احتمال می دین که امت موسی بودن دخیل در موضوع باشه، که موضوع بشه مکلفین جزء امت موسی بودن. میگه اگر شما احتمال بدید، این احتمال مضر به استصحاب نیست، چون اگر احتمال مضر به استصحاب باشه، با اجازه باید فاتحه استصحاب را خواند. غایت الامر، غایت ظرفه، نهایت امر، احتمال و مدخلیت بعض اوصافهم، احتمال دارد دخالت داشتن بعض اوصاف اون جماعت. ضمیر هم میخوره به جماعت. بعض اوصاف مثل چی؟ اوصاف نگاه کنید، نوشته مثل امت موسی بودن. امت موسی بودن ما احتمال دخالت داشته باشه، که اگر دخالت داشت دیگه ما حق استصحاب نه. دو خط انشاءالله تحمل میکنید، الان ساده میشه. در نهایت امر ما احتمال میدهیم که دخالت داشته باشد بعضی از اوصاف اون جماعت. المعتبرته، این معتبرت استفاده است برای اوصاف، اوصاف معتبره، اوصاف با ارزش، نه اوصاف بی ارزش. یه چند اوصاف بی ارزش بزنیم. مو داشتن، موی سر داشتن یکی از اوصاف اون جماعته. یا بفرمایید عینکی نبودن، اینم یکی از اوصاف جماعت. میگه بابا اینا رو بذار کنار، اوصاف معتبره. اوصاف معتبره مثل چی؟ امت موسی بودن. احتمال میده این دخالت داشته باشد، بعضی از اوصاف معتبری اون جماعت دخالت داشته باشد تو چی چی؟ تی موضوع الهک، در موضوع رفقا بالای موضوع الهک خط بکشید بنویسید موضوع حکم مکلفین در زمان حضرت موسی، اینا رو بنویسید، فرار نکنید. آخه ما بالا گفتیم بالای جماعت رفقا چی بنویسید؟ موضوع، خط فاصله چی؟ مکلفین در زمان حضرت موسی. این موضوع یعنی همون جماعت. احتمال میدهیم که دخالت داشته باشد بعضی از اوصاف معتبر اون جماعت در موضوع حکم. مرحوم شیخ میگه که این احتمال مانع از استصحاب نیست. و مثل هازا، هازا رو بزنید احتمال، و مثل این احتمال لو اثر فی الاستصحاب، هازا میخوره به احتمال، و مثل این احتمال اگر تأثیر بگذارد در استصحاب، تأثیر بگذارد در استصحاب یعنی چی؟ یعنی مانع از استصحاب بشه. اگر تأثیر بگذارد در استصحاب، لقد فی اکثر الاستصحابات، هر آینه ضرر میزند در بیشتر چی رفقا؟ استصحاب. یک مثال برای رفقا بزنم دیگه کم کم در این راحت میشه. بریم سراغ فقه. یه آب برخورد کرد به نجاست، احد اوصاف ثلاثش متغیر شد، این آب شد متغیر. رفقا این آب متغیر میشه چی؟ نجس. این آب متغیر نجس. بعد این آب من تغییرش خود به خود از بین رفت. خود به خود یعنی چی؟ به نفسه، یعنی ملاقات با کر نکرد، ملاقات با آب جاری نکرد، ملاقات با بارون نکرد، خود به خود تغییرش از بین رفت. آب متغیر بود، خود به خود تغییرش از بین رفت. بعد از که خود به خود تغییرش از بین رفت، شک میکنه که نجاستش باقی است، باقی نیست. همه علما استصحاب چی میکنن؟ استصحاب نجاست میکنه. نجاست میشه مستصحب. این نجاست عارض بر چی شد؟ آب. از هم میرسید، آب میشه موضوع. ما احتمال میده که تغییر دخیل در موضوع باشه، یعنی نجاست مال آب چی باشه؟ متغیر. خب اگر تغییر دخیل در موضوع باشه، نجاست مال آب متغیر باشه، ما حق استصحاب داریم یا نداریم؟ نداریم. پس چرا علما استصحاب میکنن؟ به خاطری که این احتمال اینکه تغییر دخیل در موضوع باشه مؤثر نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ آب متغیر بود، تغییرش از بین رفت. موقعی که آب متغیر بود نجس بود یا نبود؟ بفرمایید. بود. تغییرش خود به خود از بین رفت. بعد از که تغییرش از بین رفت، علما استصحاب چی میکنن؟ نجاست. خب ما احتمال اینه که تغییر دخیل در موضوع باشه، میگه این احتمال مانع از استصحاب نیست. مثل همین جا که این احتمالی که اون مکلفین جزء امت موسی باشن، این جزء امت موسی، شما احتمال این احتمال مضر به استصحاب نیست. و مثل هذا، و مثل این احتمال اگر تأثیر بگذارد در استصحاب، لقده هر آینه ضرر وارد میکند در بیشتر استصحابات. بل نگو بیشتر استصحابات، بگو در کلیه مواردی که ما شک در مقتضی داریم حق استصحاب نداره. حالا من عبارت بگم بعد میان چی میخواد بگم. بل ضربه وارد میشه در جمیع موارد شک از غیر جهت رافع. رفقا بالای من غیر جهت رافع خط بکشید بنویسید از جهت مقتضی. یعنی اگر احتمال مضر به استصحاب باشه، ما در شک در مقتضی حق استصحاب ندار. اینجا من دو تا مثال باید بزنم. چرا شیخ انصاری صحبت شک در مقتضی به میون کشید؟ چون ما نهنفی از باب شک در چیه؟ مقتضیه. چرا ما نهنفی از باب شک در مقتضیه؟ ما شک میکنه که احکام دین حضرت موسی تا آمدن پیامبر هست یا بفرمایید، یا اینکه بعد از آمدن پیامبر هم هست. رفقای چه نوع شکیه؟ شک در رافعه، شک در مقتضی؟ شک در مقتضی. چون شک ما در مقدار عمر چیه؟ احکام دین حضرت موسی. عرضم رسید چی شد؟ حالا مرحوم شیخ میفرماید که اگر این احتمال مضر باشه به استصحاب، به استصحاب احکام شرعی سابقه، ما در هیچ شک در مقتضی حق استصحاب نداریم. میدونید چرا؟ چون در تمامی شکهای در مقتضی احتمال وجود داره و ما احتمال اینه که یه چیزی جزء موضوع باشه. میخوای براتون مثال بزنم؟ مثال میزنم. آقا اینا رو بفهمید، سه چهار خط اولا. یه مثال برای شک در مقتضی بزنم. این کتابه رو من دیروز فروختم به آقا سید، دیروز فروختم به آقا سید، همون دیروز دو ساعت بعدش ایشون فهمید که مقبول شده، خیار قبل براش ثابت، ولی اقدام نکرد، اقدام نکرد، امروز میخواد اقدام بکنه. ما شک میکنیم که امروز خیار قبل براش ثابت است، ثابت نیست. این میشه شک در مقتضی یا شک در رافع؟ شک در مقتضی. خب ما اینجا احتمال میدیم که اقدام کردن در آن اول دخیل در موضوع باشه. شما الان امروز میخواید استصحاب چی بکنید؟ بفرمایید خیار قبل. این خیار قبل عارض بر کی شده؟ آقا سید. آقا سید میشه موضوع. ما احتمال میدیم که اقدام کردن در آن اول جزء موضوع باشه، یعنی خیار قبل ثابت بوده است برای آقا سید در صورتی که اقدامی کرد در آن چی؟ اول. یعنی اقدام کردن در آن اول جزء موضوع باشه، پس ما حق استثناء داشته باشیم، چون احتمال اینه که یه چیزی جزء چی باشه؟ موضوع. بعد چرا علما استثناء مشهور چرا استثناء میکنن؟ معلومش که این احتمال مضر نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا میخواد بگه که بابا احکام دین حضرت موسی برای مکلفین در زمان حضرت موسی ثابت بوده، شما احتمال میدید، احتمال چی میدید؟ که امت موسی بودن دخیل باشه در موضوع. میگه این احتمال مضر نیست، چنان که در کلیه شکهای در مقتضی احتمال مضر نیست. بر مبنای مشهور شیخ شک در مقتضی را قبول نداره، بلکه در تمامی موارد شک از غیر جهت رافع، بالای من غیر جهت رافع خط بکشید بنویسید. چی باید بنویسید؟ از جهت مقتضی. من تلاش خودمو کردم. بلکس چی؟ دیگه حالا مرحوم شیخ چشمشه و اما دیگه ساده شده. بریم سراغ دوتا مؤید صاحب فصول.
اگر ما شکی کنیم
میشه شک در مقتضی،
اما اگه شک
حد همینجا ما شک می‌تا یه حد خاص یا تا ابد شک در مقتضی. و اما تمسک، حالا اینجا باشید ببینیم به کجا میرسه. و اما تمسک فی تسریت الحکم من الحاضرین الی الغائبین، این مؤید اول دیگه درس چیزی نیست. اما تمسک کردن در سرایت دادن حکم از حاضرین، سرایت بدهیم حکم را از حاضرین به غائبین، آقای صاحب فصول، فلیس مجرن للاستصحاب حتی یتمسک به، نیست مجرایی برای استصحاب تا اینکه تمسک بشود به. بفرمایید استصحاب اگر مشهور رفتن سراغ ادله اشتراک، سراغ استصحاب نیومدن، ای به خاطر تغایر موضوع نیست، ای به خاطر اینکه اصلا مجرای استصحاب نیست. رفقا چرا مجرای استصحاب نیست؟ چون در استصحاب زمان متیقن و زمان مشکوک باید مختلف باشه، اینجا زمان غائب و حاضر که مختلف نیست، همه در یک زمانن، اختلافشون فقط به حضور است و غیبت. فلیس این تمسک مجرایی برای استصحاب تا اینکه تمسک بشود به استصحاب. چرا؟ لأن تغایر الحاضرین المشافهین والغائبین لیس بالزمان، به دلیل اینکه اختلاف حاضرین مشافهین، ولی مشافهین بنویسید مورد خطاب، اختلاف حاضرینی که مورد خطاب قرار گرفتن، اختلاف حاضرین و غائبین نیست به زمان، همشون در یک زمانه، اختلافشون فقط در حضور است و غیبت، این حاضرن اون غائبن. و لعله، ضمیر لعله رو بزنید با قرینه میخوره به مؤید، و شاید این مؤید سهو من قلمه، اشتباهی است از قلم صاحب فصول. و اما تسریت من بریم سراغ مؤید دوم. رفقا از خارج مؤید دوم چی عرض کردم؟ اصلا مؤید دوم چی بود؟ سرایت احکام موجودین به معدومین. صاحب فصول میرم سراغ ادله اشتراک احکام علما، شیخ میفرماید چی؟ چه اشکال داره میان سراغ استصحاب؟ کدام استصحاب؟ با ضمیمه بدون ضمیمه انشالله گرفت. و اما تسریت و منال، اینجا بعضی از محشین یه حرفی درباره شیخ زدن، گفتن این حرفی که مرحوم شیخ زده یا مرحوم شیخ خواب بوده اینجا یا قلم ما که داره مینویسه خواب بوده. حالا ما که هیچی وقتی توهینا نمی کنیم، بعضی موقع اشکالات به شیخ دارن که در این حد نمی کنیم ما توهین، یا قلم ما خواب یا مرحوم شیخ خواب بوده. و اما تسریت من الموجودین الی المعدومین، منتها دیگه اونو برای درس خارج کجاهای کلام شیخ اشکال داره، عبارت باید خوب متوجه شه. اما سرایت دادن حکم از موجودین و معدومین، آقای صاحب فصول، فیمکن التمسک فیها بالاستصحاب، ممکن می باشد تمسک بکنیم در این تسریه به استصحاب. کدام استصحاب؟ به تقریب المتقدم، تقریب یعنی بیان، با اون بیانی که مقدم شد. رفقا استصحاب با اون بیانی که مقدم شد، استصحاب ذمیمه‌ای بود یا بدون ذمیمه؟ بدون ذمیمه، یعنی احکام را گرفتیم، احکام چی؟ قضیه چی؟ حقیقت. او به اجرای استصحاب ذمیمه‌ای، استصحاب ذمیمه‌ای خیلی قشنگ شد. کسی که 1400 سال پیش بوده، حداقل یکیشون تو 1300 سال پیش بوده، این میشه مدرک الزمانی. مدرک الزمانی این استصحاب میکنه، بقیه چی کار میکنن؟ ادله اشتراک احکام. خب همش حکمش میشه یک. این کسی که 1300 سال پیش بوده، حداقل یکیشون تو 1200 سال پیش هم بوده، میشه مدرک الزمانی استصحاب. بفرمایید بقیه ادله تا بیاید همین زمان ما. او به اجرایی، اجرایی رو بزنید به استصحاب. این داره استصحاب چی رو داره میگه؟ ذمیمه. تک کلمه گفتم که حفظ باشید، یه چیز داشته باشید از خارج بگید. یا اجرا میکنیم استصحاب را فی من بقی من الموجودین، در اون کسانی که باقی ماندن از موجودین، باقی ماندن تا کی؟ الی زمان وجود المعدومین، باقی ماندن تا زمان وجود چی؟ معدومین. یعنی معدومین اون زمان، کسانی که معدوم بودن اون زمان الان موجود شدن، کسانی که اون زمان موجود، حداقل یه تعداد شد تو این زمان هم هستن. الی متعلق به بقیه، من تلاش خودم کردم، این الی متعلق به بقیه، باقی یعنی تلاش خودم کردم در حق، در حد کتابا، نه در حق، نه در حد بالا. باقی ماندند از موجودین، باقی ماندند تا زمان وجود معدومین، در حق اینه که استصحاب جاری میکنی، مشکلی نداری. و یتم الحکم فی المعدومین، و تمام میشود حکم در معدومین به قیام ضرورت، به این که قائم شده از ضرورت بر اشتراک اهل زمان واحد در شریعت چی؟ واحد. خیلی راحت. و منها، این دیگه ساده است. و منها دلیل دوم، رفقا دلیل دوم بر چی؟ استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست. این دلیل دوم از طرف صاحب فصوله. صاحب فصول میگه بابا جون، دین اسلام ناسخ تمام شرایع سابقه است. حالا که دین اسلام ناسخ تمام شرایع سابقه است، شما حق نداری احکام شرایع سابقه را استصحاب کنی تو این زمان، چون اگر استصحاب کردی معنیش اینه که این دین ناسخ نیست. تمام شد. این دلیل دوم صاحب فصوله. مرحوم شیخ دستمندی از مرحوم آشتیانیه. مرحوم شیخ میگه ای که صاحب فصول میگه که این دین ناسخ ادیان قبله، مرادش از ناسخ بودن چیه؟ سه احتمال. یک، یحتمل مرادش اینه که این دین ناسخ تمامی احکام شرایع سابقه است. اگر این باشه بفرمایید کلامش چیه؟ باطله، چون بعضی از احکام شرایع سابقه در دین ما هم هست. این یک احتمال. احتمال تو برس دوباره. و منها اون سه چهار خط اول خیلی مهم بودا، از غایت الامر فلان شکل در مقتضی، اینا دیگه ساده است. بله ما رو دعا کنید. و منها دیگه بنا شده حرف نزن آقای این. و منها مجبورین یکم زیادتر بخوان، منها رو بزنید از اون امور. و از اون امور از مشتهر، چیزی که مشهور شده است. چی مشهور شده؟ من ان هذه الشریعت، از این که این شریعت ناسختون لغیرها من الشرایع، نسخ می کند غیر این شریعت را از بقیه شرایع. حالا که این دین شرایع دیگر رو نسخ میکنه، فلا یجوز الحکم بالبقا، جایز نیست حکم کردن به بقا. چون شما اگر استصحاب کردید معنی چیه؟ معنی اینه که این دین ناسخ نیست. و فیه، فیه رو بزنید، و در این دلیل دوم است، انه شن، سه احتمال دستبندی از آشتیانیه، انه شن ان اريد نسخ كل حكم الهي من احكام الشريعه السابقه فهو ممنوع، انه شن اگر قصد شده، یعنی اگر صاحب اصول قصد کرده، اگر قصد شده نسخ کردن، نسخ مصدر، مصدر به معنای مجهوله، اگر قصد شده باشد نسخ شدن هر حکم الهی از احکام شریعت سابقه فهو ممنوع، خبر بزنید به اراده، این اراده ممنوعه. و این اورید نسخ البعض، احتمال دوم، یک لحظه با من باشید، این دین ناسخ ادیان قبلیه. ناسخ ادیان قبلی است یعنی چی؟ یعنی ناسخ بعض از احکام ادیان قبلیه. حواستون خوب با من باش، اگر این دین بعضی از احکام ادیان سابق را نسخ میکنه، خب بعضی از احکام را نسخ کرده، ما علم تفصیلی پیدا میکنه که بعضی از اون احکام ادیان سابق نسخ شده، این مقداری که علم تفصیلی داریم کنار، نسبت به بقیه شک بدوی داریم. شک بدوی که داشتیم استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب احکام شرایع سابقه، بازم مانع از استصحاب نیست. و این اورید نسخ البعض، و اگر قصد شده باشد نسخ بعض، میگیم فعل مطلق. میدونی شیخ میخواد چیکار بکنه؟ میخواد اون علم اجمالی رو تبدیل بکنه به علم تفصیلی و شک چی؟ بدوی. فالمتيقن من المنسوخ، آنچه که یقینی می باشد از نسخ شده، میدونه چیه؟ ما علم به دلیل، اون مقداری که ما یقین داریم با دلیل، یعنی یقین پیدا کنیم که آقا این مقدار از احکام نسخ شد. حالا غیر این چی؟ غیر این میشه شک بدوی، شک بدوی استصحاب میکنیم. فیبقا غیره، ضمیر غیره میخواد با ما علم به دلیل، باقی میماند غیر ما علم به دلیل، یعنی بقیه. الا ما، ما یعنی ثبوت، باقی میماند غیر اون ما علم به دلیل بر اون ثبوتی که کان علیه، ضمیر کانه میخوره به غیره، بوده است غیر اون ما علم به دلیل علیه بر اون ثبوت، یعنی بر ثبوت خودش باقیه. عرضم رسیدی چی شد؟ فقط میخواد بالاش بنویسی، بعد یه لحظه روش فکر بکنی. نسبت به این مقداری که علم تفصیلی داریم، که علم تفصیلی داریم نسخ شده، نسبت به بقیه بفرمایی شک بدوی داریم، استصحاب میکنی. استصحاب چی میکنی؟ احکام شرایع سابق، میگیم ثابت. ولو به حکم الاستصحاب، چرا گفته ولو؟ تو مواسه خدمتش برسی، چرا گفته ولو؟ تو ولو دوتا مصداقه ها، میگیم بقیه ثابت است ولو به حکم استصحاب. کدوم استصحاب؟ استصحاب احکام شرایع سابق. فان قلت بس باش و صلی الله علیه.
اینجا اخونم که سابقه شما فرموده بوده بیکرام تا قصور کلیت کلا نداره، چون همه شرایع متفق نشده، منقرض نشده، لذا
اهل شرایع منقرض نشده.
فرمودید بنابراین حکم برای مطلق شریعت اصالت عدم نسخ، همون استصحاب دیگه.
بله دیگه، اصالت
عدم نسخ،
اصالت عدم نسخ بنا بر قول صاحب اصول استصحاب ها، نه بنا بر قول شیخ، اصالت عدم نسخ و استصحاب نمیده.